همه جا مشتم و با کردی اینه هر جا رفتی پا گذاشتی بدنه بر پا کردی اینه میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی میدونم تو دیگه عاقل نمیشی تو دیگه برای من دل نمیشی من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم من دیگه بچه نمیشم دیگه بازی چه نمیشم
وقت شما بخیر از شما ممنونم که همچنان ما رو همراهی میفرمایید خدمتتون عرض کنم از امشب یک همراه جدید به راه شب دوشنبه شب اضافه میشه جناب آقای دکتر مرتضی رزاق‌پور مدرس دانشگاه در رشته ادبیات فارسی برامون از جناب عطار نیشابوری و آثارشون میگن
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد عطار در فرهنگ عرفانی ایران یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی است که آثاری رو برای نسل‌های آینده نسل‌های پس از خودش به یادگار گذاشته زندگی عطار با افسانه ها درآمیخته این اتفاق در مورد بسیاری از بزرگان ما رخ داده متاسفانه شرح حال نویسی در میان دانشمندان و عارفان و فرهیختگان گذشته ما چندان رایج نبوده بنابراین مریدان و شاگردان و اطرافیان برای زنده نگاه داشتن یاد و خاطره او دست به دامن افسانه ها می شدند و زندگی اونها رو با افسانه ها در می آمیختند اما اونچه که با یقین میشه درباره عطار گفت اینه که نام او محمد لقبش فریدالدین و تخلص مشهورش عطار هست اصل او از شهر نیشابوره یکی از محققان ما به نام سعید نفیسی معتقده که عطار در سال 530 تا 627 زندگی کرده یعنی حدود 97 سال بعدها معلوم شد که سعید نفیسی اشتباه کرده و این تاریخ تاریخ درستی نیست پس از او مرحوم فروزانفر معتقده که عطار در سال 540 به دنیا آمده و در سال 618 از دنیا رفته یعنی حدود 78 سال این مرد بزرگ زیسته اما تحقیق مسلمتر و تحقیق دقیقتر از آن استاد شفیعی کتکنی است که پس از تحقیقات مفصلی که در زندگی نامه عطار کردن نهایتاً به این نتیجه رسیدن که عطار در سال 553 در نیشابور به دنیا میاد و در سال 627 از دنیا میره حدود 74 سال عطار در تصوف و عرفان استاد مسلمیه و به اعتقاد برخی احتمالاً تجربه های عملی و کشف و شهود و ریاضت های شدید رو پشت سر گذاشته. شغل او عطاریه. خودش بارها و بارها اشاره میکنه در آثار خودش. به همین خاطره که کلماتی مثل درد و مثل درمان بیشترین بسامد رو در آثار عطار دارن. شغل عطاری ایجاب میکرده که با قشرهای مختلف اجتماع ارتباطهای گسترده‌ای داشته باشه و این ارتباط باعث میشه که بسیاری از داستانها و تمثیلها و حکایتها و حتی زبان رو از مردم کوچه و بازار بگیره و در آثار خودش دخالت بده. ما این رو مطمئنیم که عطار با هیچ پادشاهی در واقع ارتباطی نداره، پای به درباره هیچ پادشاهی نذاشته و سر و کارش بیشتر با مردم کوچه و بازار به اقتضای شغلیه که داشته. نکته جالب توجه اینه که عطار به مناسبت شغلی که داشته دردهای جسمانی مردم رو درمان میکرده و به خاطر گرایش های عرفانی که داره همچنان داره عطاری میکنه، اما دردهای روحی و معنوی مخاطبانش رو از اونم غافل نیست و سعی میکنه از رهگذر عشق، از رهگذر مبارزه با نفس، این بیماری های روحی و روانی مخاطبانش رو هم درمان بکنه. یعنی در هر دو حوزه، هم حوزه جسم و هم حوزه روح، او یک پزشکه. وقتی میگیم عطار یعنی دارو فروشانی که همچنان کار طبابت میکنند. این شغلیه که از پدر عطار به او ارث رسیده. روزگار عطار روزگار حوادث و بلایای طبیعی و غیر طبیعی هولناکیه که هر کدوم میتونه اختلال ایجاد بکنه در روند زندگی مردم عادی. قحطی‌های مکرری که در سالهای 532، 542، 552 در نیشابور میشه، یا اینکه بازار عطاران در سال 553 طبق اخباری که از کتابهای تاریخ به دست ما رسیده به طور کلی این بازار یعنی بازار عطاران دچار آتش سوزی میشه. چندی نمیگذره در سال 548 اوزان ترکان قز به خراسان حمله می کنند، از جمله به شهر نیشابور، و بسیاری از مردم رو می کشند و اموال مردم رو به غارت می برند. در سال 605 زلزله عظیمی در نیشابور بسیاری رو به کام مرگ می بره و نهایتا حمله مغولان در سال 617 به سرزمین ایران خب با قتل و غارت و کشتن و ویران کردن و نابودی همراهه. تمام این حوادث از دوران کودکی تا دوران پیری عطار اتفاق میفته و معلومه که او سراسر زندگیش با بحرانهای اینچنین روبروه. اما او یک پناهگاهی داره به نام عرفان و در سایه این پناهگاه به بسیاری از این آلام و بسیاری از این دردها رو تحمل میکنه. اون چنان غرق در اندیشه های عرفانی خودشی که گویا به حوادث بیرونی توجه نداره، چون بازتاب این حوادث رو ما در آثار عطار خیلی خیلی کم میبینیم. مستقیم که ابدا وجود نداره، غیر مستقیم گاهی از رهگذر زندگی شخصیت ها در دل داستان ها متوجه این بلایای عظیمی میشیم که در شهر نیشابور به وجود آمده بوده. اینکه چرا عطار به عرفان روی میاره و علاقمند میشه به عرفان، یکی از سوالاتیه که ذهن خواننده رو به طور طبیعی به خودش مشغول میکنه. در مقدمه کتاب تذکرت الاولیا که زندگی برخی از اولیا رو روایت میکنه، عطار اشاره میکنه که از کودکی عشق و علاقه شدیدی به زندگی عارفان، زندگی اولیاء خداوند داشته. گویا پدرش با عارفان بزرگی رفت آمد و مراوده و معاشرت و همنشینی داره و از رهگذر همین همنشینی و معاشرته که بسیار علاقمند میشه به زندگی عارفان. برای همینه که برخی از محققان ما مانند استاد شفیعی کدکنی معتقدند که و نیز عبدالحسین زرینکوب معتقده که سلسله ارادت عطار در میون مشایخ نهایتاً باید به شیخ ابوسعید ابوالخیر برسد. در جلسه بعد راجع به آثار عطار یک گفتگوی کوتاهی با هم دیگه خواهی داشت.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر عاشقی، در پی دلدار باش، در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب، بر در دل روز و شب، منتظر یار باش، منتظر یار باش. دل و جان تو را در بقا آرزو شدم مزن و در فنا همدم اتار باش همدم اتار باش نشکر خواب آوره بر دل و جانت شکست شب همه شب همدمه شب همه شب همدمه دیده بیدار باش یا
صدای علیرضا افتخاری رو شنیدیم. از شما ممنونم، با البته شعری از جناب عطار نیشابوری که خیلی به جا بود. ممنونم از شما که همچنان با ما همراه هستید. اما مطلب دیگری که باید خدمتون عرض بکنم، ما در راه شب دوشنبه شب از حکایت‌های متون کهن استفاده می‌کنیم که فکر می‌کنم هر از گاهی تلنگری است به همه ما و امیدوار هستم که امشب همین بخش رو بپذیرید. حکایت شبانه. در ایام قدیم تاجر ثروتمندی همراه تنها پسرش در قصری بزرگ زندگی می کردند. تاجر خیلی دوست داشت که پسرش دست از تنبلی بردارد و تن به کار بدهد و راه های تجارت را بیاموزد. بنابراین انتظار داشت که زمانی که از دنیا می رود و پسرش تنها در این قصر زندگی کند، بتواند به تنهایی کار و کاسبی او را دنبال کند و همواره بتواند سر زبانها باشد. اما متاسفانه پسرش هیچ وقت دل به کار نمی داد. یک روز تاجر قاطعانه تصمیم گرفت پسرش را آگاه کند و او را در امر تجارت تشویق کند. به همین خاطر کنار پسرش نشست و گفت:
ای پسر جان، چرا تا هر روز به تجارت خانه ما نمی آیی تا به خوبی اصول تجارت و خرید و فروش را یاد بگیری؟
و دوباره ادامه داد:
راستش را بخواهی، من که به جز تو کسی را ندارم. اگر دل به کار ندهی، بعد از من خیلی زود همه ثروت‌های من ته می‌کشد و بیچاره می‌شوی.
پسر گفت:
پدر، من همه فن‌های تجارت را آموخته‌ام. خرید و فروش که کاری ندارد. ارزان می‌خری و گران می‌فروشی. تمام دوز و کلک‌های خرید و فروش را هم بلدم. اگر می‌خواهی من وارد کار تجارت بشوم، پول زیادی به عنوان سرمایه به من بده تا به سفرهای تجاری بروم و از هر جایی جنس بخرم و به جای دیگر ببرم و بفروشم. بعد از سفر می‌بینی که سود زیادی به دست آوردم.
پدر که می‌دانست پسرش هنوز راه و رسم کار را نمی‌داند، دلش نمی‌خواست به خواسته پسرش تن بدهد، اما چاره دیگری نداشت. پول قابل توجهی به او داد و گفت:
نمیخواهد به سفرهای دور و دراز بروی. برای امتحان هم که شده به جایی برو جنسی بخر که در شهر ما فروش خوبی داشته باشد. اگر توانستی از این سفر تجاری سود مختصری هم به دست آوری، پدرت را بیش از حد خوشحال کردی.
پسر قبول کرد که فقط به یک سفر برود و برگردد. او سرمایه بسیاری برداشت و چند نفر را هم همراه خود کرد و به راه افتاد. او و همراهانش رفتند و رفتند تا به کنار دریایی رسیدند. در ساحل دریا مردم زیادی جمع شده بودند و جنس‌های خودشان را به مسافرانی که قصد سفر دریایی داشتند می‌فروختند. پسر تاجر گشتی در آن بازار ساحلی زد، اما چیزی را برای خرید مناسب نیافت. همینطور که گشت می‌زد، ناگهان چشمش به گوش ماهی‌های خیلی بزرگی افتاد که یک جا روی هم ریخته شده بود. پسر تاجر تا گوش ماهی‌ها را دید، یاد بوق حمام محله‌شان افتاد. در آن روزگار در هر محله‌ای حمامی عمومی وجود داشت. شب‌ها مردها به حمام می‌رفتند و روزها زن‌ها. صاحب حمام باز شدن و بسته شدن، زنان شدن و مردان شدن حمام را با بوق اعلام می کرد. روی پشت و بام حمام می رفت و بوق می زد. بوق حمام معمولاً از صدف و گوش ماهی های بزرگی درست شده بود که در شهر پسر تاجر پیدا نمی شد. پسر تاجر تا آن همه گوش ماهی بزرگ را دید، با خود گفت:
وای، هزارها بوق حمام از اینها درست می شود.
بعد قیمت یک بوق حمام را در نظر گرفت و ضرب در هزاران گوش ماهی کرد و با خود گفت:
اگر بتوانم اینها را ارزان بخرم سود زیادی به دست می آورم.
با این فکر پسر تاجر رو به مرد مکاری که نشسته بود و صدفها در کنار او بود کرد و گفت:
عمو جان، این صدفها را دانه چند می فروشی؟
مرد که فهمید پسر تاجر از چگونگی به دست آمدن گوش ماهی ها و رایگان بودن آنها خبر ندارد گفت:
این نقطه از دریا صدف ارزان است، برامرین اگر بابت هر کدام یک دینار بدهی معامله من سر میگیرد.
پسر تاجر کم مانده بود از خوشحالی غش کند. او میدانست که در شهرشان قیمت یک بوق حمام از 50 دینار هم بیشتر است. این بود که بدون چک و چانه همه گوش ماهی ها را خرید و 10-12 رأس قاطر اجاره کرد تا گوش ماهی ها را به شهر خودش ببرند. این سفر تجاری با اینکه فقط به یک شهر دیگر انجام شده بود ماه‌ها طول کشید، چرا که سفر با 4 پایان هم دشوار بود هم طول می کشید. وقتی پسر تاجر به نزدیکی های شهر خودشان رسید، یکی از همراهانش را بر اسب تیز رو سوار کرد تا زودتر از او به شهر برسد و خبر بازگشت تاجر جوان را به پدر و همشهریانش بدهد. وقتی پسر تاجر با کالایی که خریده بود وارد شهر شد، پدر و بستگانش به استقبال او آمده بودند. آنها با هم به خانه تاجر رفتند. بعد از اینکه از همراهان پسر تاجر و استقبال کنندگان به خوبی پذیرایی کردند و آنها به خانه های خود رفتند، تاجر رو به پسرش کرد و گفت:
خب پسرم، خسته نباشی، بگو ببینم چه خریده ای هان؟
پسر تاجر با خوشحالی فریاد زد:
بوق حمام خریدم، باور نمی کنید هر بوق را به 1 دینار خریدم که توی شهرمان بیش از 50 دینار است.
آه از نهاد تاجر بلند شد، حالش خراب شد، از هوش رفت. اطرافیان آب قند و گلاب آوردند و به تاجر دادند تا او به هوش آمد. پسر که نمی دانست کجای کارش خراب بوده، با تعجب به پدرش گفت:
پدر جان، من چه اشتباهی کردم که شما اینقدر ناراحت شده اید؟
تاجر گفت:
آخر پسر نادان، مگر در شهر ما چند حمام هست؟ تازه مگر حمامی پیدا می شود که بوق نداشته باشد؟ تو این همه بوق را به چه کسی می خواهی بفروشی؟ مال اموالم را به باد دادی و برگشتی؟ وقتی می گویم که تو هنوز باید که شاگردی کنی، به کلت فرو نمی رود که نمی رود.
پسر تاجر تازه فهمید که چه دست گلی به آب داده است، به همین خاطر غمگنانه به سمت بیرون رفت.
تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم تو از کجایی کاشفته می نمایی؟ گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتم سر چه داری که سر خبر نداری؟ گفتم گفتم من آن ترنجم کن در جهان.